گفت میری از اسبتم پیاده نمیشی. بعد چند سال اجازه داد بره به هاجر سر بزنه. اصلا خدا بیرون آوردن هاجر هم خواست دیگه که گفت داد بره. گفت میری از اسبتم. ایشون میگه رفت از مرکب پیاده نشد. اسماعیل هم ندید. دفعه اول که رفت. گفت رفته مثلا بیرون ندید برگشت. گفت به همسرم قول دادم که از اسب پیاده نشد. و یه خانمی گفت مثلا خونه مادرت نمیزی یا رفتی نمیشینی یا نشستی نیم ساعت بیشتر نمیشینی. اینا ما فکر کنیم رعایت کردن اینا مثلا منافات داره با نه. ما توصیه‌ام به رفقا اینه که شما اظهار محبتاتون رو به والدینتون جلوی همسرتون انجام ندی. احترام آری، محبت خیر. حالا ببینید چقدر مهمه. احترام آری، محبت برعکس هم نه. بعضی جوان ها میخوان به پدر مادرشون اثبات کنن که من خیلی خوشبختم و جلوی پدر و مادر خیلی به خانمشون اظهار محبت کنن. ناخودآگاه این آتش حسادت رو شده حسادت شده بردر میکنن و بدتر میشونه با هم درگیر میشون. سر این پسره با هم میجنگن خراب میشه. نه محبت کسی ازدواج میکنه توصیه محبتش رو به پدر مادرش به دفتریش بده به طور محسوسی. اما کجا تو این تماس خدا بده برای خدا این گراهانبل و انشالله عذابش رو کم کنه. خیلی راحت کرده این سری این چیزای بحث تماسی آدم میام سر کاری تو کلاس بین دو تا کلاس زنگ میزن چهار تا فدات بشم قربونت برم نوکرتم. بنده همین الان به پدرم همیشه زنیدم نوکرتم و یادم نمیم بگم خیلی خوبه. یکی از جایی که ملق اشکال نداره رو واضحه تا یکیم با همسه یکیم با استاده فدا چند نوکرتم نوکری هم با خوده این خوبه. ملق استثناء شد. ملق یعنی علکی چاخ نیستی زمین قربونه دونم فدا دلم برای تنگ شد دلم برای یه ذره شد ندیدم دو روزه دارم میمیرم دارم دقیقه میمیرم تو آنین هیچ اشکال نیست. چقدر دلم باز شد صداتش نمیدونم مادر کجای دورت بگردم کجای پاتو ببوزم دستتو ببوزم دور از اطلاع دوست شد. چرا که احساس نکنم پسر بزرگ کردم 20 سال 25 سال زحمتشو کشیدم دختره نمیدونم فلان اومد بردش خواب دلش زد. این خیلی 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 و عمده اختلافات هم هم منشی از هم
نظام احسن.
شما باید رشد کنید توی نظام احسن زیر این دل شما اصلا آقا باید بازیگری آدم یاد بگیره. بخشی از تربیت انسان کتمان و ستر مگه از صفات مؤمن نیست. تظاهر عرض کنم تظاهر مطلق بد نیست. بعضی تظاهر بده یه خیلی تظاهر خوبه استثناء شده استثناء. ما اولیاء خدایی که دیدیم من از اینا اهل تغافلتر و اهل سرکار گذاشتن تر ندیدم تو زندگی. نه از آقا برجت از آقا یک فیلم ها یالو بیتر نمیشه با فیلم ها ولی خدایش اون همه معارف تو قلبش بود میتونست اینقدر عادی جلوه کنه. خب این طبیعی نیست دیگه تو این همه چیز بدونی و یه پیرمرد ساده به نظر برسی خیلی قدرت چیز میخواد کتمان میخواد کتمان. شما هم کتمان چیزی جز بازیگریه مگه؟ کتمان آدم باید ایزدهای کتمان کنه. تغافل اینقدر ما از این روایت ها داریم تغافل رو کنه منطقه چون ظاهرسازی مفهوم سلبی به نظر رسیده دیگه کلن باش من این یحسب همون جاهل اغنی آمنه تعفف این یکی از جزای ظاهرسازی لا نورید من کن جزا اندلا شکر. خب بریم سراغ بحث. ای دل سلام ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز. بله مست است و در حق او کس این گمان ندارد. این آقای خوشبخت خیلی میخوندن خیلی که یعنی چند باری یه بار بهشون گفتم آقا ما داریم زودتر از شما میدیم مشهد که خبردار نشند یه اختلافی پیش اومده بود یه جایی مثلا با ایشون موضع گیرم گفتیم مگه مشهد رفتن آخیشون داشت میرفت مشهد ما زودتر رفته دادیم بریم مشهد که مثلا بهشون ملحق بشیم اونتا نفهمن که تو مجموعی که بودیم نفهمن. اگه مشهد رفتنم جرم شده؟ گفتن نه آقا محبت جرم شده. ایشون خندید، این مصرع حافظ خوند، گفت که ها پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. مصرع اولش اینه که دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده. اصل حافظش اینه که تعذیر میکنند. ما حاجه ها ظاهرا یه باده میخورد که نگفت که تکفیر میکنند، پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند. ای دل طریق رندی از محتسب بیا. محتسب خودش همه مستای شهر رو میگیره، خب نامرد. بعد مست است و در حق او کس این گمان نداره، خودش از همه بدتر بزنش قرار.
تعذیرم
حتی خب نظران الله، خدا با آدم ظرفیت بده. آدمی که گنده دلن خیلی میتونن تو خودشون بریزن و کسی نفهمه. هرچی دل آدم، ظرفیت آدم، عقل آدم بیشتر باشه، این توانمندی هم تو آدم تغییر میشه. رزقنا الله و ایاکم. ما که هرچی آدم بزرگ خدا سرمون قرار داد، این قدرت توش حتی گاهی اوقات با اظهار کرامت کتمان کرامت میکردن. با اظهار کرامت هاشون چیکار میکردن؟ خب اما تو بحث خیار شرط رسیدیم به مسئله صفحه 116. بله. مثلا چه جوری؟ فقط خلاف شرع و خلاف مقتضای عقل و اینا نباشه، یعنی اون شروط عامه شرط رو داشته باشه، محدودیت دیگری ظاهرا خیار شرط نداره. خلاف شرط، خلاف شرع نباشد، خلاف مقتضای عقل نباشد، مستلزم محال نباشد، اون شرایطی که برای کلی شرط گفتن. مثلا همونجا محدوده های این داره تعریف میشه.
مستلزم
محال کلا اینکه شرط بینه، کلا هر معامله. حالا میخونیم، میگه که اینو مثلا بگی که به تو میدم به شرط اینکه تو مالکش بشی و مالکش نشی، مثلا این همچین تعاویل. البته نو صراحتا نمیگه، میاد یه شرطی میذاره که لازمه اون شرط مالک نبودنه. خب این باید مالک بشه که مالک نشه، و باید مالک نشه که مالک بشه، اینا متوقف بر هم باشن. این مثلا مستلزم محاله. توی شروط و شروط میخونید اینو ان شاء الله تو جلد 6، اونجا یه بحث مفصلی، بحث شروط و شروط یا شرائط و شروط یا شروط و شرائط، اون یکی چیه؟ یا شرائط و شرائط، آره یه بحث مفصل میخونید. خب اما بحث بعدی در مورد اینی که مدت مجهوله دوستان مطلقا باعث بطلان عقل و باعث قرضی شدن عقل می شود. خود اینم سه تا حالت میتونه داشته باشه. یکی این که اصلا مدتی ذکر نشود، یکی این که مدت ذکر بشه مجهول باشه، یکی هم این که مدت به صورت مبهم ذکر بشه. حالت اول اینه که قدوم الحاج یه مدت مجهولی رو ذکر کنه، این میشه یک. حالت دوم این که اصلا مدت ذکر نکنه، بگه آقا من خیار داشته باشم، نگه چقدر، هیچ. حالت سوم اینه که من خیار داشته باشم مدتی. اینا سه مدل ابهام در شرط موجب قراری شدن بیع مستلزم بطلان بیع هست. اولی اینه که میگه قدوم الحاج، یعنی یک محدوده رو تعریف میکنه، این محدودش یه شناوره ثابت نیست مبهمه. تو سومی میگه مدتن، یعنی فقط یه عنوان مبهمی قرار میدهد که عرضم به حضور شما مدت مطلقه است به اصطلاح. فرقش هم اینه که اولی هم اولی ظاهرا مجهوله در واقع معلومه، دومی چیه؟ هم در ظاهر هم در واقع چیه؟ مجهوله. مدتا اصلا هیچ تعریف و معلومیتی نداره. قدوم الحاج فل واقع بالاخره یه روزی حاجی ها میرسن دیگه، معلومه در واقع مدت اصلا در واقع هم معلوم نیست این تفاوتش. خب دوستان در مورد ذکر مدت به صور عدم ذکر مدت، فقط بگه من ان یکون علی خیارم، یک احتمالی مطرح شده در بین بعضی از علما که ما برای این یک تعیین شرعی داریم. اگر شما گفتید که من با تو معامله میکنم به شرطی که من خیار داشته باشم، مدت تعریف نکنید، این معامله باطل نیست و شرعاً یک محدوده زمانی، بازه زمانی برای این قبیل خیارهای مبهم تعیین شده و اون سه روز که انه یک تعیین شرعی بگید نگید امسید احسن شبیه همون کذاب و کسی رو که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، عناوین مبهمه ای که در شریعت تعیین تکلیف شده هم. مثلا میگه یه جزئی از مال من بهش بدید، یه سهمی از مال من بهش. آقا تو روایت گفته سهم یعنی یه هشتم. گفتن آقا کثیری از مال من به او بدید، گفتن 72 بهش بدید، به عدد 72 ببخشید چند تا مورد مباطن کثیره 80 خورده ای، حالا اون تعداد جنگای حضرت لقد نصرکم فی مواطن کثیره، از اون روایت دیدید دیگه، اینا رو تو بس اقرار و وصیت دوبار مرحوم شهید توی لمعه بحث کرد. اینم یکی از همون عناوین مبهمه است که تو شریعت تعیین تکلیف شده. چیه تکلیفش؟ 3 روز. کجا تعیین تکلیف شده؟ تو بس خیار حیوان. اونجا آقایون گفتن چه شما بگویید، بدانید، شرط کنید، شرط نکنید فرق نمی‌کنه. 3 روز خدا برای شما قرار داد. تعبیری تو بعضی از روایت داره سبا اون شرطا املا، یا سبا اون اشترتا املا میشترتا. این تعابیر تو روایات خیار حیوان هست. کنایه از این که آقا دانستن و ندانستن، تعیین مدت کردن و نکردن ملاک نیست، خدا تعیین کرده. کانه یک دخالت، حالا میگه به دو بیان، یک دخالت موضوع یا دخالت حکمی، تخصیص یا تخصص، دو تا احتمال هست که بعدا البته مرحوم شیخ میگه بحث اینجا تخصیصیه نه تخصصی. حالا در مورد صحبت مرحوم شیخ میگه هیچ بعید نیست این آقایون که این حرفو زدن ملاکن و مناطن در قسم سوم هم همین حرفو بزنن، یعنی اونجایی که گفته مدتن، هم در جایی که هیچی نگفته هم در جایی که گفته مدتن، تو این دو فرض آقایون این حرف اونجا هم بزنن. یعنی میگوین به 4 تا دلیل که آقایون اگر کسی گفت بعت و کهاد هددار الا ان یکون علی خیارون فی فسته، اگر کسی اینجوری گفت، یا گفت الا ان یکون علی خیارون مدتن، این دو تا تعبیر به کار برد، این هم میشه در 3 روز. چرا؟ چون یه ادله شرعیه ای داریم در باب خیاره. حالا عرض میکنیم دیگه، حالا بعدا مناقشه هم میکنیم، نخواهیم پذیرفت، نگران نباشه. دلیل اونا 4 تا دلیله، یکی اجماع ادعا کردن، 3 تا نقل اجماع داریم، یکی روایاتی که مرحوم شیخ طوسی رسما تو خلاف گفته که اخبار الفرقه بهی هست، روایت داریم بعد. البته ما بعدا میگیم ظاهرا این روایت همون روایت باب حیوانه و ایشون با اجتهاد خودش اونها رو سرایت داده به این مسئله، ولی ما این اجتهاد رو قبول نداریم، این بعدم بحث خواهد شد. 3 مانعی نداریم از این شرط و ما قانون داشتیم که هر شرطی که مخالف و منافاتی از دین و شریعت نداشته باشد باید اجرا بشود. و 4 این که اصلا آقایون گفتن موضوعا اینجا غرر منتفی است. تو 3 میخوایم بگیم غرر هست ولی مانع نداره و ترخیص داده شده تخصیصا. تو 4 میخواد بگه اصلا با این تعریف شرعی و تعیین شرعی اصلا دیگر غرری پیش نمی آید. این 4 دلیلشونه که البته بعداً دونه به دونه مورد بررسی قرار میگیره، همش نقد میشه و مرحوم شیخ این نظر رو نمیپذیرن. حتی اجماع منقول اینجا رو هم مناقشه میفرمایند، میگن اجماعات دوتاش تابع یکیشه، یکیش هم خیلی اعتبار نداره و مناقشه میکنن. اون ادله دیگه هم به همین ترتیب. مسئلهتون لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدت المجهوله کقدوم الحاج، فرقی در بطلان عقد نیست بین این که شما یک مدت مجهولی رو قید کنید مثل قدوم الحاج که در ظاهر مجهول است ولو در واقع معلوم است که بالاخره حاجی که این، و بین عدم ذکر المده اصلا یا اصلا مدت ذکر نکنید که ان یقول بیتو که ان یکونه لی الخیار هیچ نه. و بین از ذکر المدت المطلقه، یا یه مدتی بگی مطلق باشه مبهم باشه، که یا به تو کنان یکون لیت یا رو مدتن، هر سه اینها باطل است. چون حالت اول باشد مشهور از زمان مجهول اونه، هر جا بگن زمان مجهول قدوم الحاج مثلا، چه این دو و سه باشن که اینا مثاله جدیدی هن، مثاله تازه هن تو بحث لاستواء الکل فی القرار، همه اینا قراری، هر ستاش قراری بود. خلافاً للمحکی عن المقنعه انتصار خلاف جواهر غنیه حلبی فجعلوا مدت الخیار را فی صورت الاولا ثلاثت ایام. دوستان این صورت اولا یعنی صورت اولای از این دوتا فرض جدید، گرفتید؟ لذا آقای شهیدی اصلا ترجیح داده این نسخه رو بکنه چی فی صورت ثانیه، چون واقعا هم تو نقل توی ترتیب دومیه، اولی دوستان هیچ بحثی در موردش نیست، اولی بذارید کنار. تو این دوتا مثال جدیدی که زدیم، تو این دوتا تو صورت اولا اجماع نقل شده است بر این که خیار این شخص وقتی به صورت عدم ذکر مدت باشد حمل می شود بر چی؟ بر سه روز. بعد مرموش خودشون میگن و یحتمل حمل و ثانیه علیها، احتمال دارد که صورت دوم جدیدی که آوردیم که چه بود؟ مدت مطلق رو ذکر کرده باشد، اون رو هم حمل کنیم بر همین ثلاثت ایام، احتمال داره اونم و عن الانتصار و الغنیه و الجواهر الاجماع علیه، بر این هم نقل اجماع شده، یعنی گفتن هم تو اون صورتی که مدتی چیز ذکر نمیشه، همونی که مدت بسید مطلق نقل میشه، تو این دوتا همیشه بسته هست. بر خلاف چی؟ قدوم الحاج تو ثلاثت ایام مال اون نیست، اونجا نمیشه، شاره آمده گفته قدوم الحاج این هست، گرفتی چی شد؟ ولی مدتن رو میگیم، میتونیم بگیم شاره اینو گفته. خب پس این اولا و ثانیه دوستان اذیتتون نکنه، گرفتی چی شد؟ اولا، ولی چی بهش میگه اولا برموشه؟ چون مثال اول که هیچ، اون اصلا فاتحش خونده است، اون قطعا درست نیست. تو این دوتا هم ادعا شده است که معامله باطله، تو این دوتا، تو اولیش اجماع نقل شده، چهار پنج نفر اجماع نقل کردن، دومی هم احتمال دارد هم کنیم بر همون سه روز و بگیم اونجا هم باطله، سه تا هم اجماع اینجا نقل شده، سه تا نقل اجماع انتصار و غنی و جواهر هم اینجا نقل شده. چی؟
باطل نیست
و حمله بر سه روز می شود. خب پس دلیل اول این قول چه شد؟ اجماع من. دلیل دوم و فی محکی الخلاف وجود و اخبار الفرقته به، اون چه که از خلاف نقل شده است عبارت وجود و اخبار الفرقته به هست، یعنی حمله بر سه روز مفاد اخبار است، اینجوری شیخ طوسی گفته. البته دوستان خودشون اگر ملاحظه بفرمایند عبارت خلاف رو، حکایت توسط مرحوم سید عاملی در اصول کرامته، ولی پاورقی رو میبینن دوستان، می نوشته و راجع الخلاف جلد 3 صفحه 20 ذیل مسئله 25، جایی که میگن راجع میدونید نکتش چیه دیگه، ها معمولا جاهایی که میگن رکه نکه اینا جایی که یک حکایتی از یک منبعی میشود، ولی محقق اثر معتقده که این برداشت از اون شاید دقیق نباشه، میگه خودت ببین واقعا این حکایت مطابق مصدر هست یا نه. اینجا هم یک اختلاف برداشتی تو اون تعبیر مرحوم شیخ هست که باعث شده اینا بفرمایند راجع الخلاف. به نظر ما میرسه که عبارت مرحوم شیخ، حالا دوستان ملاحظه میفرمایند، صراحت در این حکایتی که از ایشون شده شاید نداشته باشند. خب حالا بنابراین که مرحوم شیخ فرمودن وجود اخبار الفرقته به، درسته، فرض کنیم این عبارت شیخه، فرض میکنه شیخ طوسی فرمودن آقا اخبار فرقه دلالت بر این حمله مدت مبهمه بر سه روز است، این یه نسخه خبر مرسل که ارزش داره که، درسته، خبر مرسل که هست اندازه خبر مرسل که هست. خب خبر مرسل هم گفتن با عمل قوم چه میشود ظرف سندیش؟ جبران میشود، اینجا من جبار ظرف سندیش میشود. میگه ولا شک که نهاد الحکایه به منزلت ارسال اخبار. این مثلا میمونه که شیخ الطوسی رسول مرسل بگه قال الصادق علیه السلام اذا قال المشترط مشترط یکون علی الخیار مدتن یا یکون علی الخیار همینجور مطلق بدون قید زمان فیکون خیارو ثلاثت ایام، مثلا این میمونه به خبر مرسل. فرق کن شیخ الطوسی که قال الصادق علیه السلام کذا، به خبر مرسلی که شیخ الطوسی نعرض کردن دیگه، اونا نه یه خبر، اخبار، اخبار الفرقه چند تا خبر. خب از اون برم که ضعف سندش با عمل فقها جبران میشه که اجماع داریم مشوره فیک فی فنجباره ها الاجماعات المنقوده. در انجبار این حکایات، این اخبار مرسلی که سید مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، اجماعات منقوله کفایت. ولذا مال الیه فی محکی دروز، مرحوم شهید هم در دوست بخاطر همین مایل شدن، گفتن روایت که داریم الحمدلله، عمل اخبار هم که داریم الحمدلله، اینا با هم زمین میشن. لکن العلامه فت تذکره لم یحکی هذا القول را الا عن شیخ قدس سره و اوله به ارادت خیار الحیوان. مرحوم علامه قائل این قول رو فقط مرحوم شیخ دانسته، یعنی اینجور که ما گفتیم آقا مقنعه شیخ مفید و قنیه سید نزهره و نمیدونم جواهر قاضی ابن براج، اینا هیچ کدوم نگفته، فقط گفته این قائل شیخه و تازه همون هم تعویل کرده مرحوم علامه. اول او به ارادت خیاره، میدونه چی گفته؟ گفته این مال جاییه که خیار حیوان خرید و فروش شده باشد و منظور شیخ طوسی هم از این که گفته سه روز، خب این ناظر به همون سه روز خیار حیوانی است که شرع قرار داده. منتها بعضی وقتا متعاملین از این خیار شرعی خبر ندارن، میگه آقا من این حیوان میخوام بشن که حق تست داشته باشم، خیار داشته باشم برای فسخش. خب اون هم میگه باش، دو حالت، یا منظورش همون خیار حیوان بوده، میدونسته خیار حیوانه، خب شرع هم گفته که خیار حیوان صرفیچ، یا اصلا نمیدونستن که شرعی هم چیزی قرار داده، ندونن، طوری نیست. ما قبلا هم گفتیم خیار حیوان چه شما بدانید هست چه ندانید هست، هست حملش کرده بعد ارادهش خیار حیوان. پس این حرف فرمایش فرمه شیخ طوسی منظور هم اخباری که در خرید و فروش حیوان قرار داده شده.
رفت
کار
نکرده، یعنی گفته تو
کتاب
دیگه نیست یا نه؟
نه نه نفی نکرده، فقط از شیخ طوسی نفی کرده. البته علامه متتبعی که داشتن علل قاعده مثلا یا نظر اونها رو به دست نیاوردن یا ندیدن، هرچی، خب چیز نکرده که، نفی نکرده، اثبات این برای کرده ولی نفی ما عدا نکرده. بعن العلامه طباطبایی فی مصابیحه الجزم به، مرحوم علامه طباطبایی مرحوم سید بحرالعلوم در مصابیحش قائل به چه شده؟ جزمن این صحت بیع و حمل خیار شرط مطلق رو بر سه روز رو قائل شد. و گواه و بعض المعاصرین، گواهکم الله، بعضی از معاصرین هم اومدن چیکار کردن؟ این نظریه رو تقویت کردن. منتصرا لهم به ما فی مفتاح الکرامه، این دلیل سومه، من انه، دلیل اول اجماع، دلیل دوم وجود اخبار فرقت به محکی مرحوم شیخ طوسی، دلیل سوم که مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه نقل فرمودن، انتصار کردن برای این قول به چی؟ من انه لیس فی الادله ما یخالفه، اما تو ادله چیزی که مخالفت کند با این شرط، با این حمل شرط بر سه روز، نه. اذل قرار و مندفعون به تحدید شرع و این لم یعلم به المتعاقدان، چون قراری که اینجا هست با تحدید شرعی داره برطرف میشه و دفع میشه، از ولو متعاقدان بفرمایید علم بهش نداشت. مثال هم داره که خیار الحیوان الذی لا اشکال فی صحت العقد مع الجهل به این خیار حیوان او به مدته، آقایان اجماع دارن به این معنی که اگر یه حیوانی خرید و فروش، این خیار حیوان این معامله باقی است روز، ولو متعامله اصلا نمیدونستن خیار حیوانی، یا میدونستن خیار حیوانی است نمیدونستن چند روز است روزش روشون نمیدونن، این میشه دلیل سوم. دلیل چهارم این زاده فی مفتاح الکرامه است. چی؟ ها، قرار مندفعون اینجور الان توضیح میدیم در ادامه، که توی این حالت سوم که انم میخواد بگه قرار هست اما داره با بیان شرعی تخصیص میخوره ادله قرار و میگیم اینجا به خاطر تعیین شرع این قرار موجود اشکالی در معامله در ساعت معامله ایجاد نمیکنن، چون شارع اومده تعیین تکلیفش کرده، وضعیت رو روشن کرده. ولو عرفاً قرار هست لکن به تهدید شرعی این قرار عرفی مندفع میشود. دلیل چهارم اینه که اصلا قرار لازم یه زاده فی مفتاحل کرامه لأن الجهل یعول الى العلم الحاصل من الشرع. این اصلا میخواد بگه جهل برگشت به علم پیدا میکند، یعول الى العلم. پس اصلا موضوعا دیگه بفرمایید غرر نیست، غرر از اساس مرتفع میشود، نه اینکه غرر هست به خاطر حکم شرعی اشکالی ندارد تخصیص میخورد، اصلا قرار نیست، تخصصاً خارج میشه. بعداً منوشه از تعبیر تخصص هم دارین استفاده، اما اشکال نیست. و فی ما تقدم فی مسئلت تعذر تسلیم من ان بیع القرار موضوع عرفی حکم فیه شارع و بالفصل. آقا جان ببینید تعارف نداریم، ما قرار را یک موضوع شرعی نمیدانیم، بیع القرار را یک موضوع شرعی نمیدانیم که برویم در فهم چارچوب قرار از کجا استفاده کنیم؟ از ادله شرع. غرر یک مفهوم عرفی است، بیع الغرر یک مفهوم عرفی است که شارع مقدس گفته هر جا بیع الغرر بود من ازش نهی میکنم، من ازش منع میکنم، فاسد. این تهدید سه روزه هم تهدید شرعی هست ولی مقصود متعاقدان نیست، اینو قصدش نیست. حالا اگر دلیلی پیدا کردیم بر تهدید شرعی، این تهدید شرعی یا عرضم به حضور شما مخصص می شود و باعث می شود که شارع مقدس با اعمال مولویتی که می کند این غرر تخصیص بخوره، نهی از بیع غرری یه جاهایی برداشته بشود، و نه اینکه غرر از بین برود، غرر با همچنان با وجود تعیین تکلیف شرعی همچنان هست. چرا؟ چون مفهوم غرر یک مفهوم چیست؟ عرفی است نه شرعی. پس بحث ما بحث در تخصیصه، شما باید دارید دلیلی بیارید که چی باشه؟ مخصص باشد. بدون دلیل مخصص چی کاری از پیش نخواهید. و این تعیین تکلیف شرعی هم در یکی از دو قالبی که عرض خواهیم کرد صرفا تخصیص میزند ادله نهی از بیع غرری را، نه تخصص. این اشکال تتمه‌ای داره. و ما انصافا اگه بخوایم مثلا نگاه بکنیم، اون چه که از ادله شما آوردید اهم از اجماع اون اخباری که اخبار فرقه گفتید مخصص این حکم نیست. اگه بحث تخصصی بود باز میشد تمسکی با هم در شبهه مصداقی عام یه مقدار خیالمون راحت تر بود، یعنی راحت تر میتونستیم نه نبی هم به یه قرار رو بزنیم کنار، میگفتیم آقا با وجود این ادله تخصص شاید ثابت نشود، اما شبهه مصداقیه که پیش میاد در عام، چون قرار یک مفهوم شرعی است، من الان نمیدونم اینجا صادقه یا نه. اما مرحوم شیخ میخواد بگه که نه، مفهوم قرار مفهوم عرفی است، مفهوم عرفی قرار هم همچنان صادق است، یعنی الان این بیع و بدی دستش مدتا یا بدون مدت اگر معامله شد میگه چیه این معامله؟ معامله وقتی شد عام، صدق عام ثابت شد، تمسک شما در مورد این فردی که فرض کنید تعیین تکلیف شرعی شک داریم که شده است یا نشده است، تمسک عام به شبهه مصداقیه عام نیست، چون عام چیه؟ صادقه. اینجا قرار هم باید برید ثابت کنید که تخصیص خورده است. خوب دادن تخصیص خورده است تا ما دست از این عاممون برد. یه نکته خیلی دقیقه دیگه، چون ممکن کسی بگه باشه تمسکی با هم تو شبهه مصداقی عام نیست، اما تمسکی با هم در شبهه مصداقی مخصص که اونم قبول ندارید شما، پس باید باز بریم سراغ صحت معامله. پاسخ دوستان، تمسک با هم در شبهه مصداقی مخصص وقتی اشکال پیدا می کند، اشکال پیدا می کند دو قول می شود که اصل تخصیص ثابت شده باشه، ما اینجا الان سوالمون در ثبوت اصل تخصیص است. اصلا تخصیصی نسبت به این تعیین مدت شرعی خورده است یا نخورده است؟ خوب حواساتون رو جمع کنید. نه تمسک که به عام در شبه مصداقی عام است، چون غرر مفهوم عرفی است و عرفن اینجا غرر هست. نه تمسک که به عام در شبه مصداقی مخصص است، چون اونم مال جاییه که اصل تخصیص برای ما ثابت شده باشد، دایره تخصیص مجبور باشد. اینجا ما اصل تخصیص رو نمیدونیم. در جایی که شکی در اصل تخصیص داریم میریم سراغ چی؟ میریم سراغ چی؟ اصالت العموم. عام اینجا حاکم است بلا تردید. و با توجه به اینکه ما ادله ای که اقامه شده است بر تخصیص این عام را هیچ کدوم قبول نمی کنیم، نه اجماعش اجماع، نه روایتش روایته، هیچ دلیل معتنا به این نداریم، المحکمه و عموم و نهی عن بیع الغرر که یستوق داریم نیست. این شو پاسخ شیخ و همه ادله. یک سفر رو براتون توضیح کردم، چند تا نکته فرعی داره رو عبارت میکنم. میگه لأن بیع الغرر من ان بیع الغرر موضوع عرفی حکم فیه شارع بالفساد. خیلی موضوع عرفی مهمه ها دوستان، عرض کردم اگه موضوع شرعی باشد بلا فاصله تا شما یه تردیدی براتون پیش بیاد میگید با ما نمیدونیم که این غرر شرعی هست یا غرر شرعی نیست، دیگه عموم نهن نبی بیع الغرر از کار میفته، از کار بردی بودن خارج میشه. اما نه، ما میگیم بیع الغرر یک مفهوم خود. و تهدید به ثلاثه تعبد شرعی که لم یقصده المتعاقدان که از صدق غرر چی بشه؟ خارج بشه. اون تهدید به سه روز هم یک تعبد شرعی است که متعاقدان قصدش نکردن تا معامله از حالت غرری خارج بشن. حالا فعین ثبت به دلیل، اگه با دلیل ثابت شد کانه مخصصن لعموم نفی غرر، این مخصص عموم نفی غرر است نه تخصصا خارج باشد دوستان. لذا ما همین حرف رو تو خیار حیوان میزنیم، هیچ اشکالی هم نداره. ما میگیم شما دوتا نمیدونید که خیار حیوان دارید، میگید ما یه مدتی خیار، بعدا معلوم شه چند روز خیار حیوان دارید؟ سه روز. نمیگن خب به حمد الله و المنه غرری در کار نیست، میگن آقا به حمد الله و المنه غرر در اینجا اشکال، یعنی غرر هست ولی اشکال نداره، اینجوری کار تخصص مخصصن داشت تخصیص میشه کانا مخصصن لعموم نفی الغرر. حالا از چه بابی چه جوری دو تا اسلوب برای این تخصیص گفتن. یک و کان تهدید و تعبدی ان به پایین او یکون حکما شرعی ان ثبت فی موضوع خاص و اهمال مدت خیار. دوستان یا اینجا یک تهدید تعبدی صورت گرفته است یا نه اصلا تهدید تعبدی نیست، حکم شرعیش اینه. فرق این دوتا رو هم میدونید دیگه، تو اولی تصرفی در موضوع داره شارع انجام میده، یک حکم وضعی که انه داره جعل میکنه، تو دومی تصرف حکمیه. اولی میشه کانه تهدید تعبدی، یعنی تهدید تعبدی یعنی چی؟ نظیر و تهدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمه. تو بحث وصایای مبهمه بعضی نمونهاشو عرض کردم، گفته اگه یه شیعی گفته بهش بدید چقدر باید بدید؟ گفته یه قلیلی بدید، یه کثیری بدید، یه جزء بدید، یه سهم از اموال. برای همه اینا تو شریعت تعیین تکلیف شده، مثلا سهم رو یک هشتم گرفتن، شیء رو یک ششم گرفتن، نمیدونم جزء رو یک دهم گرفتن، همش هم دلیل داره، استفاده کردن از روایات و اینا مینا. خب مثلا مواطن کثیره گفتیم، حضرت گفت آقا مواطن کثیره چون غیر از غزوه حنین مثلا این تعداد ما جنگ داشتیم، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، یعنی اون جنگ های غیر از هنه که میشه تعدادش اینقدر، می اومده عدد در آوردن است، یا قلیل همینجور. خب دوستان یا تهدید تعبدی یا نه تهدید تعبدی هم نیست، او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص و اهمال مدت الخیار. یه حکم شرعیه که در این موضوع خاص ثابت شده که چی؟ اون موضوع خاص اهمال مدت الخیار. فرق این دوتا رو گرفتید یا نه؟ یه بار دیگه میگم، تو اولی شارع داره تصرف در موضوع میکنه،
یعنی میگه مدتن در جایی که میگه کان علی الخیار مدتن به شرط ان یکون علی الخیار، مدت در شریعت به این معناست. تو دومی داره میگه حکم این مدت این است. اولی تصرف در موضوع است، دومی تصرف در حکم است. دومی مرحوم شیخ میگن، چون مرحوم شیخ کلا با جعل احکام وضعی چی بودن مخالف بودن دیگه یادتون باشه، میخواد بگه آقا ممکنه هست بگه آقا نه اینجور نیست که شارع مقدس اومده باشه بگه مدت را به این معنا میدانم، میخواد بگه حکم مدت این است. شما وظیفتون نسبت به وقتی میگه مدتن، وظیفه شرعیتون اینه، حکم شرعیتون اینه، نه اینکه موضوعاً بخواد توسعه و تزریق بکنن، نخواد حکومت توسعه و تزریق داشته باشه. درست شد آقا؟ هر دوتاش تخصیصه، منطقه تخصیص دوتا فرموله. ببینید اولی میگه غرر اشکال دارد، این غرر عرفی اشکال دارد، اینجا هم غرر عرفی هست، اما من شارع آمدم این مورد را تحدید کردم به این میزان و این غرر عرفی در اینجا دیگر اشکالی ندارد. نمیگه غرر نیست، میگه این تهدید شده در شریعت، من چون اومدم تو دوبامه، نمیگه من اومدم تو موضوع تصرف کردم تهدید کردم، من تو حکم، من میگه حکم این مدت مبهمه 3 روزه، یعنی شما محکومید به خیار برای 3. نمیخوام بگویم مدتا یعنی 3 روز، حکم شرعی ثبوت الخیار برای 3 روزه است و در هر دو چیز تخصیص است. خب و تخصیص اینجا ادامه بدید، تخصیص است و تخصیص نیاز به چه دارد؟ دلیل خاص داره که بیا تخصیص مخصص باشن. و ما معتقدیم این ادله که شما لیست فرمودید اینها دلیلی برای تخصیص، تخصص که نیست، تخصیص هم دلیل میخواهد که اینجا وجود ندارد، پس شما نمیتونید از پس این تصحیح این معامله بر بیایید. بله
دوتای آخر هر دوش
تخصیصه، هر دوش تخصیصه. لذا میگه فعن ثبته به دلیل کانه مخصصن لعموم نفی الغرر و کانه تهدید تعبدی، یعنی یه حالتش او یکون حکم شده، اینا هر دوتا زیله بگید تخصیصن. والحاصل ان الدعوا فی تخصیص ادله نفی الغرر است لا فی تخصص. حاصل این دعوا رو بخوام بهتون بگم، این بخش رو بهتون بگم، ما داریم ادعای تخصیص ادله نفی غرر میکنیم نه تخصص. تخصص برابر اون مبنا بود که بگیم غرر یک مفهوم شرعی است که شارع باید دایرهش رو تعیین بکنه. اینا عادی ادعا نکرده، همه میگن غرر یک مفهوم عرفی است، یه جایی تخصیص خورده حکمش. خوب فرق این دوتا هم عرض کردم، این فرقش مهمه. اگر بگید تخصصه، اگه به این توجه نکنید نمیفهمید شیخ داره کجا رو میزنه. اگه بگید تخصصه، به مجرد اینکه شک براتون پیش اومد که آیا این هم قرار شرعی هست یا نه، اگه تخصص، یعنی اگه بخوام بگیم قرار شرعیه، یا تردید براتون پیش اومد که این آقا قرار شرعی هست یا نه، دیگه قرار نمیتونید بهش تمسک بکنید، میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. اما اگر گفتید قرار عرفیه و ما شک در تخصیص داریم، خب قرار که هست شما باید برید ثابت کنید که این قرار اینجا استثناءً چه شده، حکمش برداشته شده، حالا اما به تحدید تعبدی برداشته شده است، اما به تخصیص حکمی برداشته شده است. نیاز به اینها
داخل
نشده به یا به معنی شک داریم که تحت عموم بوده یا نه، چون شک در شبه مصداقی همینه دیگه، عکس مل علما اصلا نمیدونم عالم یا نه، نمیدونم که داخل در عام بوده که حالا بخوام بیرونش بدونم. تخصیص حکمی و چرا اونم تعبدی؟ بله نه، اون تهدید تعبدی میخواد بگه تصرف در موضوع هست، منتها نه تصرف تکوینی که شارع نمیاد تصرف بکنه. تخصیص حکمی حتما تعبدیه، اون رو شاخشه، اما تهدید موضوعی دو جور میتونه باشه، تهدید تعبدی، تهدید تکوینی، هم فرق ورود و حکومت. مثلا شارع که نمیاد بگی که آقا هازا لیس مثلا به غررن، میاد میگه حکم تعبدن این را من معین میدانم به این 3 روز من منظور اینه. خب تخصیصا احسنت. لذا ما هست که این نکته مهمیه. درست است که قرار عرفی هست، من و شما نمیدونیم تو خیار حیوان 3 روز مهلت داریم. واقعا معاملهی که الان انجام دادیم چیه؟ غربم به شما گفتم من به شرط خیار میخرم حیوان رو، نمیدونم هم خیار حیوان 3 روز، شما هم نمیدون. معامله معامله قراریست، عرفن هم قرار. ما تخصیص برد. تخصیصش به چیه؟ چون شارع آمده است اما به تهدید تعبدی اما به حکم شرعی تعیین تکلیف کرده است، در اینجا این قرار عرفی استثناءن و تخصیصن اشکالی در معامله ایجاد نمی کند به خاطر اون تخصیصی که شارع زده. اما جایی که واقعا قرار عرفی بودنش محرز است، شک داریم که اصلا تخصیصی آمده است یا نه، شما نمیتونید این کار رو کنید، نمیتونید زدیش کنید. اولا که تمسک به هم در شبه مصداقی خود هامه، ثانیاً اگه بگید نه شبه مصداقی مخصص مال جاییست که وجود مخصص محرز باشد، دایره و تزریق و زرش کنید، اینجا اصلا وجود مخصص مشکوک کرد. والانصاف ان ما ذکرنا من حکایت الاخبار و نقل الاجماع لا ينهض لتخصيص قاعده الغرر، شرمنده. چون غرر عرفی هست باید مخصص بیاید، اینایی هم که گفتیم مخصص نمیتواند باشد، عرضم به حضور شما، پس اون چه محکم است همون قاعده نفی غرره، نه النبی عن الغرر یا عن بیلغرر. حالا باید توضیح بدیم که این حکایت الاخبار و نقل اجماع چطور نهوض برای تخصیص قاعده غرر ندارن. اینو باید توضیح بدیم. این لعن ظاهر از اینجا شروع می‌فرمایند به مناقشه در یکی اون اخبار فرقه‌ای که مرحوم شیخ طوسی فرمودن، یکی در اجماعات، همه رو مناقشه می‌فرمایند. میگن اون اخبار فرقه که معلوم نیست اخباری باشد جدای از همین اخباری که اجتهاد شیخ این بوده، معلومه اجتهاد ما برداشت ما از این اخبار خیار حیوان این بوده باشه. اجماعات علما هم مستندشون به یک اجماع برمیاده، خیلی هاش اون اجماع هم مستند باز به همین استظهاره، اجماع مدرکیه، اون اجماع هم از حجیت میندازیم. سرجم قضیه میشود که ما مواجهیم با یه قاعده یا عام نهی النبی عن بیلغرری که اینجا قطعا مصداق دارد، یعنی مصداقا موضوعا ما در تردید نداره، تخصیصش هم مشکوکه. اصالت العموم وقتی یه عامی بود اصل وجود مخصصش مشکوک بود، اصالت العموم اونجا. بله،
اینجا
این
تحقیل
تحقیلی
همون حکومت یا حکومت
چرا تحقیل تحقیلی به حکومت ترجمه کنید؟ خود ورود هم تحقیل تحقیلیه، منطقه تحقیل تکوینیست تحقیلن، بازم تحقیل برش داره، ولی اینجا به حکومت اگر بخواد توضیح تحقیق کنه به حکومت. خب گفته شیخ اینجوری تفسیر شده، مدت اینجوری تفسیر شده. خب اما مناقشات، خب باشه دیگه، مناقشات شد تا اول مناقشات تو ذهنتون باشه، ولی لعن الظاهر انشاءالله از جلسات اینا رو توضیح میده. مناقشات مرحوم شیخ در ادله‌ای که برای تخصیص قاعده قرار بهش تمسک شده، حکومت به این معنا مدتن فی حد ذاته عرفن چیه؟ عرفن مبهمه، اما به تعبد من الشارع، به جعل من الشارع تخصیص میخوره، تضییق میشه دایرش، محدود میشه دایرش و از حالت غرری بودن عند الشرع خارج میشه، ولو عرفن همچنان غرری است. میشه الطواف بالبیت صلاتون. اینو من مثلا این مدتن رو مجهول عرفیست، معلوم شرعی است. تنزیل همیشه تخصیص تو ذهن شما میبینید، خود از طواف بیت صلاتون تعیین تکلیف دیگه تنزیل میکنه، میگه المجهول عندکم معلومون به حکمی، میشه تعبدن چی محدد میشه تعیین تکلیف. خیلی جا اینطوریه، اینجا همینطوره، اینجا مدت یعنی مدتن مجهوله، من دارم میگم مدتن معلومه، دارم این کارو باش به تعبد شرعی. حالا عنوان دیگه ببینید براش پیدا میکنید، ما به نظرم تحت همین قراره،
ما داریم توی
نه خود مدت رو
میذاریم که اینو
مدت رو داریم تعیین تکلیف میکنه. مدتنی که تا الان تعیین تکلیف نشده بود را به تعبد شرعی داریم تعیین تکلیف. البته به تعبد شرعی عرفاً همچنان چیز غلط. بدی دست عرف میگه این غلط دیگه.
میدونم بحث حکومت و تخصص و اینا همه راجع به قراره. راجع به مدت. یه
همینیو با مشخص می‌کنه،
یه
دور